پیگی می کند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال 2021 سازمان ملل متحد بیش از 2.9 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده. وزارت امور خارجه امریکا می گوید که روابط فعلی چین و طالبان سیاست این کشور را در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر نخواهد داد. ریحان زیبخان، یکی از نامزدان مستقل انتخابات پارلمانی پاکستان، امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقه باجوڑ به ضرب گلوله کشته شد. دیدبان حقوق بشر از ادامه آنچه که بدرفتاری طالبان با دختران و زنان در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. یک محکمه پاکستان امروز صدر اعظم سابق این کشور عمران خان و همسرش را به اتهام فساد مالی به 14 سال حبس محکوم کرد. روسیه و اوکراین امروز ده ها زندانی را مبادله کردند. و رئیس جمهور فرانسه از سایر رهبران اتحادیه اروپا خواسته تا کمک‌هایشان را با اوکراین که با حملات راکتی دوامدار روسیه روبروست سرعت بخشند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه که با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با محسن رضایی، کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان، در رابطه با سفر ملی پوشان تکواندو به بازی های آزاد فجیره امارات متحده عربی که قرار است به زودی روحی امارات شوند. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف در رابطه با جام ملت‌های فوتبال آسیا که همین لحظه در قطر در حال برگزاری است. و در بخش سوم برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر در ورزش برای شما معلومات در نظر گرفته ایم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، محسن رضایی را با خود داریم، قهرمان آسیا و کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان که قرار است به مسابقات آزاد فجیره اعزام شوند. مسابقات آزاد تکواندوی فجیره با اشتراک تکواندوکاران از کشورهای مختلف، یعنی از 5 قاره مختلف جهان قرار است که ورزشکارا در او رویداد اشتراک بکنه که تنها 1858 ورزشکار در او رویداد در کتگوری های مختلف سنی قرار است که اشتراک بکنن که از افغانستان هم تیم ملی تکواندو افغانستان به او رویداد اعزام میشه. به خاطر کسب معلومات بیشتر میخواییم با کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان محسن رضایی صحبت داشته باشیم که معلوماتش و همچنان اشتراک تیم افغانستان به رویداد توضیح بتن. رضای عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام عرض ادب خدمت شما شعبه جان عزیز و برنامه خوبتان. ما تقریبا 4 روز دیگه مسابقات همچون که شما گفتین فجیره در پیش روی داریم و تیم ملی تکواندو افغانستان سوار راهی امارات میشن و از اونجا از دبی تا فجیره را باز ما به اصطلاح باید بریم تا اونجا. مسابقات در شهر فجیره برگزار میشه و مسابقات خود فجیره که جی تو است و دارای 20 امتیاز در رنکینگی تعلق میگیره، یک از بزرگترین اوپن های جهان است که در تکواندو برگزار میشه هر ساله و افغانستان در چندمین دورش است که در اشتراک میکنه و ما مدال های خوبی را قبلا از این رویداد داشتیم. و تیم ملی تکواندو هم فعلا خدا رو شکر آماده و سرحال هستن که انشاءالله بتونن از این رویداد یک مدال خوب بگیرن برای افغانستان و آمادگی بیشتر بهتر کسب کنن برای مسابقات کسب سهمی المپیک که تقریبا 45 روز دیگه ما مسابقات سهمی المپیک داریم و این میتونه یک مسابقات تدارکاتی خیلی خوبی برای کسب سهمی المپیک باشه و بازیکنان ما خودشان هم حق بزنن در این رویداد و در این مسابقات در هر وزنی که سالان اشتراک میکنه بین 60 نفر ورشکار وجود داره که رقابت هر ورشکار تیم ملی تکواندو افغانستان با 60 کشور است که امیدوار هستم که بتانیم یک دستاورد خوب و نتیجه خوب کسب کنیم.
بسیار خوب. از افغانستان چند تکواندوکار قرار است اشتراک بکنه و در کدام وزنها؟
از افغانستان 9 ورزشکار اشتراک میکنه از وزن اول تا وزن هشتم و 2 نفر هم در وزن چهارم. 2 نفر در وزن چهارم از تیم ملی تکواندو افغانستان اشتراک میکنه و کل اوزان در یک روز مسابقه میدن و امیدوار هستم که یک مسابقه خوبی را کل ورزشکارهای تیم ملی تکواندو افغانستان به نمایش بگذارن.
بسیار عالی. بعد از مسابقات فجر بعد از مسابقات فجیره، مسابقات فجر ایران است و همچنان مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو است و همچنان کلاب‌های آسیا است. آیا دور روی دادم تیم ملی تکواندو افغانستان اشتراک خواهد کرد به خاطر از اینکه هم رینکینگ داره و هم یک تورنمنت میتونه تورنمنت های خیلی خوب باشه به خاطر آمادگی شما به خاطر کسب سهمیه بازی های المپیک در قاره آسیا که قرار است در چین برگزار شود در اواسط ماه مارچ؟
تیم ملی تکواندو افغانستان در این رویدادی که شما گفتن ثبت رجیستر کردن خودشان، ولی هنوز قطعی نیست به خاطر اشتراک 100% بازیکن‌ها. شاید در تعداد بازیکن‌ها در این رویداد شرکت نکنن به خاطر که فاصله زمانی تا کسب سهمیه المپیک بسیار زیاد کم است. در اون رویدادهایی که شما گفتین تقریبا 15 روز بعدش مسابقات سهمیه المپیک است و دیگه باید ببینیم با نظر دید کادر فنی و سرمربی که ببینیم که آیا اشتراک ما نیاز هست در این سه رویداد یا هر سه رویداد چه اشتراک کنیم یا یک تاش یا دو تاش. دیگه او بستگی به شرایط جسمی و شرایط فدراسیون داره و ما دیگه فعلا کل فوکسمون به خاطر آمادگی مسابقات کسب سهمیه المپیک است و همه مسابقات فجیره هم که ما اعزام میشیم به خاطر آماده شدن برای مسابقات سهمیه المپیک قاره است.
درست. و شهر تایان در چین به تاریخ 7 ماه مارچ میزبان تورنمنت ایشن کوالیفیکیشن تورنمنت است برای المپیک پاریس یا بازی‌های المپیک که قرار است در پاریس برگزار شود. در تکواندو ورزشکاران قاره آسیا قرار است که در همین تورنمنت سهمیه کسب کنند. اگر توضیحات بدین که قبلا سیستم به این شکل بود که در سطح آسیا ورزشکاران اول دوم سوم می‌رفتند به المپیک، اما بعدا قانون تغییر کرد و در هر کاتگوری وزنی 2 نفر میرن به المپیک، آیا قانون پابرجاست یا ای که همون 2 نفر قرار است سهمیه المپیک در سطح قاره آسیا هر 2 نفر کسب بکنه در هر وزن؟
در مسابقات قاره هر کشور موظف است 2 ورزشکار در 4 وزن المپیکی، 2 ورزشکار که در 2 وزن مختلف باشند و میتونن که بیارن. هر کشور موظف است که بیاره. کسایی که کشورهایی که رنکینگ مستقیم المپیکی رو کسب نکردن و میتونن که 2 ورزشکار رو بیارن در 2 وزن مختلف و ورزشکارهایی میتونن کوالیفای شوند که در فاینل مسابقات روی در روی یک دیگر قرار بگیرن و نفر اول و دوم شوند و گزینشی بسیار زیاد سخت شده نسبت به سابق که شما گفته 3 نفر. حتی قبلا یک سهمیه جهانی هم حتی برگزار میشد، بعد از اون سهمیه قاره‌ای هم بود، ولی خب سهمیه جهانی رو هم حذف کردن بجاش از طریق رنکینگ ورزشکارا میرن سهمیه المپیک میگیره و بعد از اون سهمیه قاره‌ای است و دیگه 2 ورزشکاری که فاینال مسابقات راه پیدا کنن اونا مستقیم دعوت میشن برای المپیک پاریس.
درست. من فقط خیلی سریع برای شنوندگان و بیان بکنم که در وزن خودت یعنی 58 کیلوگرم تا به حال 7 نفر سهمیه المپیک گرفتن و بقیه 9 نفر دیگه قرار است که سهمیه هایشان در تورنمنت های مختلف از جمله کسب سهمیه قاره آمریکا، کسب سهمیه قاره آفریقا، کسب سهمیه قاره اروپا و همچنان کسب سهمیه قاره آسیا و همچنان کسب سهمیه اقیانوسیه به دست بیاره که ورزشکارهایی که سهمیه را گرفتن ورزشکارهای تونس، اسپانیا، کوریا، ایتالیا و همچنان مجارستان و آذربایجان است و همچنان یک کشور از میزبان که فرانسه است. ولی از قاره هایی که یاد کردم دو نفر مشمول اقیانوسیه که فقط یک نفر هم قهرمانش به المپیک راه پیدا خواهد کرد. در وزن 68 کیلوگرم هم 7 نفر سهمیشان تکمیل شده، 5 نفر از طریق رنکینگ رفتن و یک نفر از طریق گراند اسلام، یک نفر هم از کشور میزبان در 80 کیلو و مثبت 80 کیلو هم همچنان. و به هر حال چیزی که قابل بحث است این است که شنوندگان خیلی علاقه دارن که بفهمن، چون خیلی نزدیک هستیم به سهمی المپیک، که فدراسیون تکواندوی افغانستان کادر فنی اگرچه مشخص است با دستاوردهایی که اخیراً شماها ملی پوشای تکواندوی افغانستان کسب کردن، ماها میدانیم که کیها انتخاب شدن، ولی برای که بر شنوندگان مشخص شود که در سهمی المپیک از افغانستان بازیکنان کلیدی کیها خواهند بود با تا سهمی المپیک کسب کنند برای افغانستان، در کدام دو وزن؟
فدراسیون افغانستان در 2 سال پیش در فدراسیون ملی تکواندو افغانستان یک انتخابی برگزار شده بود و 4 وزن المپیکی را مشخص کردند که 4 نفر شامل قهرمانای اوزان شدند و بعد از او بیشترین مدال در 2 سال کسب کنه برای افغانستان. و خب ما در می طول همی مدت 2 سال 2 ورزشکار منفی 58 کیلو مثبت 80 کیلو به اصطلاح وزن دوم و وزن هشتم به اصطلاح ما تانستم بیشترین مدال و بیشترین تصاور داشته باشیم و احتمالا هم همی 2 وزن به اصطلاح در مسابقات کسب سهمی قاره‌ای اشتراک کنم.
خیلی خوب، شما فعلا در رنکینگ 58 کیلوگرم 36 جهان هستین، درست؟ 58 کیلوگرم.
بله.
و یکی از امتیازهای بسیار خوب را هم که کسب کردین در بازی آسیایی هنگجوی چین بود که مدال تاریخی شما باعث شد که 14.40 امتیاز کسب کنین که صعود شما را باعث صعود چندین پلهی شما در رویداد شد که مدال واقعا خیلی با ارزش است. رضای عزیز، بر خودت و بر سایر تیم ملی تکواندوی افغانستان آرزوی موفقیت داریم و خواست تقاضای شما از مسئولین ورزش چی است که چی باید شوه؟
تیم ملی تکواندو یا دیگر سایر تیم‌های دیگر، حالا ما ورزشکار تکواندو هستیم، داریم آمادگی میگیریم برای مسابقات سهمیه المپیک و برای المپیک. متاسفانه نه یک خبر گرفتنی از نه حمایتی از نه بودجه ای از که آدم بتانه تمرینات خود را راحت بگذارانه و یک جای خوب کمپ تمرینی باشه و ورزشکارها یک جای جمع باشن و متاسفانه شرایط به هیچ فراهم نیست و من بسیار تاسف میخورم با این وضعیتی که ورزش افغانستان داره و ما هر کدام بسیار با مشکلات اقتصادی زیادی دیسپنجا نرم میکنیم، ولی خب ورزش افغانستان و بسیار دولتش توجهی به این مسائل نداره که حداقل تیمی که دارن تلاش میکنن و نتیجه میارن و میتونن که المپیک برن و تیم به خیز نادیده گرفته میشه. دیگه ما خب همیشه تلاش های ما فردی و انفرادی بوده، دیگه از بعدن کوشش میکنیم سعی میکنیم رو پای خودمان باشیم و دیگه ما هر دفعه هر چیز بگیم خوب نیست که هر دفعه ما یادآوری مسئول شیم، بعضی وقتا خود از باید درک بکنن و دهی درک برسن. فعلا ما صحبت نداریم، بیشتر سعی میکنیم تلاش کنیم و تمرین کنیم تا بتونیم نتیجه خوبه برای تیم ملی تکواندو افغانستان کسب کنیم.
بسیار جد تشکر، موفقیت شما را خواهان هستیم، وقتتان بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، جام ملت‌های فوتبال آسیا همچنان در حال برگزاری است که 24 تیم در این رویداد اشتراک داره که فعلا مرحله کوارتر فاینال تکمیل شده، یعنی تیم هایش تکمیل شده، کامل شده. تاجیکستان، اردن، استرالیا، کوریا، ژاپن و ایران، قطر و ازبکستان تیم هایی است که به دور بعدی راه پیدا کردن و قرار است که مسابقات دور کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی از تاریخ 2 فوریه و همچنان 3 فوریه میان تیم ها برگزار شود. به خاطر تحلیل بیشتری بازی ها و همچنان شکست هایی که تیم های بزرگ مثل امارات، همچنان عراق، همچنان عربستان متقبل شدن و پیروزی های تیم هایی که پیش بینی می شد، در این موارد می خواهیم که با فیروز مشروف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال صحبت داشته باشیم. مشروف عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. پیشبینی هایی که شما می کردین در هفته های قبلی در باره جام ملت‌های آسیا کماکان درست ثابت شد و یکی از پیشبینی های شما در مورد تاجیکستان بود که احتمال صعودش را به 16 تیم می دانستین از دور گروهی، ولی این تیم از پیشبینی شما هم فراتر رفت و حتی به کوارتر فاینال صعود کرد با شکست دادن تیم بزرگ مثل امارات که از جمله تیم های مطرح آسیا است و بازیکنان خوبی داره، و اردن هم که عراق را شکست داد، اگرچه با یک کارت سرخ که خیلی حساسیت برانگیز هم شد، و کره جنوبی هم به سختی عربستان را در آخرین ثانیه ها و دقایق با چانس برد و برنده شد. ژاپن هم بحرین برد و ازبکستان تایلند را شکست داد و قطر هم فلسطین را شکست داد. اگر یک جنبندی از شما میخواییم داشته باشیم که بازیایی که در روزهای قبلی برگزار شد کلن از دید شما چگونه بود و چی فکر میکنین مرحله کوارتر فاینال را؟
سلام خدمت شنوندگان خوب شما، ارشاد صاحب تشکر از اینکه دوباره فرصت دادیم برام. من فکر میکنم با توجه به اینکه من همیشه در تورنمنت های مسابقات جام ملت ها ما شاهد یک سری شگفتی ها هستیم در تورنمنت های ملی، هم در رده در مسابقات جهانی و هم در مسابقات جام ملت ها یک سری تیم ها شگفتی ساز میشن. اما رقم که در جام جهانی مراکو یا مراکش دیدین که چقدر صورت غیر قابل پیش بینی تیم ها را یکی پس از دیگری حذف کرد و خود به جمع تیم های برتر رسان و داد، دیگه کم کم داشت مدعی میشد برای قهرمانی. در جام ملت های آسیا امسال هم تیم تاجیکستان موفق شد یک صفحه جدیدی از فوتبال قاره کهن به نظر ما آغاز بکنه که یک افتخار است برای کشورهای فارسی زبان و حتی برای افغانستان که در همسایگیش حالا دیگه ایران و ازبکستان نیست، تاجیکستان هم اضافه شد. من فکر میکنم نتایج دور گروهی و مرحله یک هشتم به غیر از حذف عراق که ناباورانه بود در مقابل اردن، مسئله کارت سرخ هم شاید بگیم تأثیر گذاشت. ایمن حسین یکی از بازیکن‌های خوب عراق هست، هم بازیکنی بود که هم گل مساوی زد و هم باعث حذف تیمش شد، ولی اتفاقات طوری بوده که پیش بینی به غیر از بازی کره جنوبی و سعودی پیش بینی میشد که اتفاقات رخ بده. برام جالبترین مسئله در واقع بازی کره جنوبی در دوم شدن ژاپن در گروهش بود که اردن به حساب به قول ما افغانا به لب تیغ داد، یعنی اردن بحرین در واقع صدرنشین صعود کرد تا ژاپن در مرحله یک هشتم با کره جنوبی بازی نکنه. وگرنه اگه نتایج نگاه بکنین به غیر از تاجیکستان که بسیار شگفتی ساز ظاهر شده، پیروزی استرالیا، صعود کره جنوبی از او طرف مدارم صحبت میکنم و حتی حذف عراق یک کمکی میگم ناباورن است. اما سعود تاجیکستان من پیش بینی کرده بودم، در مورد تاجیکستان میتونیم باز بیشتر صحبت بکنیم. در این سمت نمودار سعود تیم ها هم خب ازبکستان فکر میکنم، قطر، ژاپن، ایران هم که با سوریه من فکر میکنم کاملا مشخص بود پیش بینی برای کاغذ. شگفتی بیشتر در اون سمت مسیر حرکت است که از جانب تاجیکستان رقم خورد. در این سمت جدول یا این سمت نحوه صعود تیم ها شگفتی خاصی را ما ندیدیم. اگر امروز مثلا بحرین ژاپن حذف میکرد شاید میتونستیم بگیم یک شگفتی در این طرف صورت گرفته. ازبکستان، قطر، ژاپن، ایران تیمایی هستن که در این مرحله با هم بازی میکنن
بازی ایران ژاپن من فکر میکنم یک فیناله دیگه، فینال زودرس هست هم برای ژاپن هم برای ایران. اون طرف هم یک فینال زودهنگام در مرحله یک هشتم داشتیم که کره جنوبی و عربستان بود، تقابل یورگن کلینزمن و روبرتو منچینی که دیدید با چه هیجانی مسابقه کره جنوبی شکست داد.
درست، خیلی خوب. چهار تیم برتر یا سیمی فاینالیست جام ملت‌های فوتبال آسیا را اگه پیش بینی بکنن که از میان تیم‌های تاجیکستان، اردن، استرالیا، کره، ژاپن، ایران، قطر و ازبکستان کدام تیم‌ها احتمالاً راه پیدا خواهند کرد به سیمی فاینال؟
مسیر عملکرد تیم‌ها در چنین تورنمنت‌های متفاوت هست. خیلی کم پیش میاد یک تیمی به صورت مقتدرانه از ابتدا شروع بکنه و در تا پایان مسابقات بتونه بدون چالش مسیر شتهی بکنه. تیم ها در مسیر چنین مسابقاتی چون یک تورنمنت از 5-6 بازی میشه تا به قهرمانی، در واقع شما میبینین تغییر میکنن، یک بازی میبازن حتی یک بازی مساوی میکنن. آرژانتین شما در جام جهانی دیدین که در دور گروهی نزدیک بود حذف بشه قهرمان شد، یعنی در بازی عربستان که با شکست تمام شد، بازی مقابل مکزیک اگر ارجنتین منسجم نمیشد احتمالش از دور گروهی حذف بشه. تابیج یعنی عملکرد تیم ها طوری است که خیلی سخته که ما بتونیم پیش بینی بکنیم بگیم کدام تیم در مسیر قهرمانی است. تیم هایی که با برنامه تر هستن، من اولام گفتم ژاپن تیمی است که به هر بادی نمیلرزه. درست است ژاپن دوم صعود کرد، امروز دیدیم ژاپن چقدر خونسرد در مقابل بحرین به پختگی کامل رسیده. کره جنوبی میتونه یکی از شانس‌های قهرمانی باشه در بین چهار تیم، اما من مثلا شانس کره جنوبی رو در مقابل استرالیا بیشتر میدانم، چون استرالیا اون نسل فوتبالی همیشگی خود نداره با وجودی که در جام جهانی هم درخشیده، اما کره جنوبی در دو بازی گذشته یک کمک متزلزل نشان داده. کره جنوبی مقتدر ما ندیدیم، در دور گروهی هم تیم دوم صعود کرد، در مرحله حذفی هم صحیح است که با درخشش حالا ستارهش بازی رو برگشت و در دقیقه 99 پنالتی کرد، ولی ما توقع داشتیم کره جنوبی مقتدر در مقابل عربستان بهتر باشه. من پیش بینی ما از این سمت جدول، یعنی از نموداری که میزبان مسابقات نیست، کماکان امیدوارم که تاجیکستان صعود بکنه، هم به دلیل اینکه طرفدارش هستم انصافاً و همین که پیش بینی میکنم، چون تاجیکستان قدرت بسیار خوب و انگیزه منسجم داره، حریفش هم حریفی نیست که بسیار ما بوره، یعنی به قول معروف هم تو شما فکر کنیم حریفش بگه نه. اگر با یکی از تیم‌های کوریا، استرالیا، عربستان، کوریا، ایران میخورد، شاید میتونست بگیم تجربه اوج میتونست یک کمک بیشتر کمک بکنه به حریف تاجیکستان، اما اردن تیمی نیست که در مقابل تاجیکستان بتونه خیلی امتیاز، یعنی کفه ترازی رو به نفع خود سنگین بکنه. بین کوریا و استرالیا کماکان من چانس به کوریا میدم، به خاطر با وجود تزلزلی که در دور گروهی داشت. از این سمت اگر چهار تیم بخوایم صحبت بکنیم، قطر، ازبکستان، فکر میکنم که با وجودی که قطر میزبانه، من چانس برای ازبکستان بیشتر میدانم. قطر متزلزل نشان داده و قطر تیم‌های به نظر من خیلی بزرگی را نتونسته، یعنی تقابل بزرگی نداره. ازبکستان تیم بهتری است
در این مورد. بله، در مورد که شما گفتین قطر تیم متزلزل نشان داده، به طور مثال در دور قبلی که امارات میزبان بود در 2019، تیم قطر در دور گروهی تونست که عمل کرده بسیار خوب داشته باشه. در بازی اول 2-0 لبنان برد، در بازی دوم 6-0 کره شمالی را شکست داد، در بازی سوم تونست که 2-0 عربستان را ببره، ولی در مسابقات راوند آف 16 یا همو 16 بهترین که یک هشتم نهایی است، تونست عراق را ببره، بعد از او کره جنوبی را برد و 4-0 در سیمی فاینال امارات را برد و 3-1 در فاینال ژاپن بزرگ را که 4 بار قهرمان جام ملت‌ها شده. این تزلزل که در بعد از 4-5 سال که برای قطر به وجود آمده، دلیل فنیش شما در چی می‌بینید؟
در مصاحبه قبلی هم در این مورد با هم صحبت کردیم. ژاپن قطر سال 2007 که تشکیل شد که 18 با ما بازی کرد و 19 قهرمان آسیا شد، اگر ببخشید اول قهرمان آسیا شد بعد با ما بازی کرد در 2020 که ما قبلش در دور رفتم با ما بازی کرده بود. قطر فلیک سانچز قطر تولید و حاصل دلارهای قطر بود، نه تولید فوتبال قطر. مثلا بازیکن‌هایی که از کشورهای دیگه برده قطر آوردن، پاسپورت برشون دادن، از اون کمپ اسپایر اینا رو آوردن در فوتبال ملی، ولی تولید فوتبال قطر آن چیزی نبوده. مثلا اکرم عفیف و الهیدوس دو بازیکن خوب لیگ قطرن که بیشتر گلهایشون رو دارن در این بازی‌ها می‌زنن. مثلا معیز علی دیگه کم کم داره رو به فراموشی و با تجربگی میره. معیز علی سال 2019 نیست، کپتان تیم ملی قطر بود مثلا در مسابقات. تولید قطر در لیگ فوتبال قطر بسیار مهم است که من میگم متزلزل نشان داده. راهکاری که قطری ها و اکثر کشورهای عربی دارن به دلیل نداشتن استعداد فوتبالی این است که ببینید مثلا ایران هیچ وقت نمیره بازیکن بخره یا برش پاسپورت بده. کشور پر استعداد فوتبالی است. کشورهای شرق آسیا مثل کره جنوبی و ژاپن هیچ وقت کاره نمی، اما کشورهای عربی مخصوصا قطر که کشور کوچک است به دلیل اینکه تولید نداره، چرخه تولید بازیکن در لیگشان فعال نیست، مجبور میشن نسلی فوتبال بازی کنن. نسل 2019 نسل خریداری بود، نسل تولید نبود. موفق هم شد، روی کمپ اسپایر کار کردن، هدف جام جهانی هم بود، یک ذره بروز بود قطر. همین حالی فعلا قطر من فکر میکنم به مشکل خورده. من این قطر مدعی قهرمانی نمیبینم.
بله.
به دلیل اینکه در طول همین 7 سال خیلی روی چرخه تولید خود تمرکز نداشتن. هرچند فوتباله من فکر میزبانه، من با وجود اینکه میزبانه چانس دارم برای ازبکستان میدم، ولی از لحاظ فنی فکر میکنم ازبکستان تیم بهتریه.
درست. اگر کوتاه لطف کنین، خیلی کوتاه اگر لطف کنین که قهرمان این دوره را شما کی را کدام کشور را پیش بینید؟
من فکر میکنم برنده بازی ایران و ژاپن فکر میکنم قهرمان جام ملت ها خواهد شد.
درست. از اینکه وقت دادین به برنامه رادیو آزادی، به برنامه ویسال، از شما تشکر میکنم.
سپاسگزارم. بخیر باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
دوپینگ در ورزش. در این هفته در رابطه با دوپینگ در پرورش اندام برای شما معلومات می دهیم. دوپینگ یا استفاده از مواد مخدر در پرورش اندام یکی از بزرگترین مشکلات این رشته ورزشی به شمار می رود. ورزشکاران پرورش اندام، فتنس و غیره سبک های آن جهت به دست آوردن نتایج بهتر روی سیکوهای گوناگون این رشته ورزشی دست به انجام آن می زنند که اکثرا باعث آسیب های نهایت شدید فیزیکی، روحی و روانی و اجتماعی برای آنان می شود. گاهی حتی آنان جانهایشان را به خاطر استفاده بیش از اندازه و بدون در نظر داشت مسائل صحی از دست دادند. یکی از بزرگترین اشتیاق برای استفاده از دوپینگ در پرورش اندام رسیدن به عضلات بزرگتر بدون تمرین زیاد در وقت کم ولی با حجم بیشتر است که جوانان دست به انجام آن می‌زنند. در طویل المدت این امر باعث انواع و اقسام امراض از جمله امراض مهلک سرطانی و سایر مریضی های جلدی و غیره در نزد ورزشکاران می شود که تداوی آن بعضن حتی ناممکن می شود. بر این لحاظ توصیه های طبی برای ورزشکاران اکثرا توسط مسئولین برگزاری مسابقات ورزشی و مربیان که به ارزش سلامت جسمانی ورزشکاران توجه دارند عدم استفاده از دوپینگ توصیه می شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته، ویسل رادیوی آزادی، که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.